عزاده و جناب دارم به شما میانان زرش بندم. امروز دوشنبه است. آقای رضا کیهان عزیز برنامه هدایت میکنم، سپاس گذارم. اول امروز دو نازنین با ما هستن، یکی از سیاره خبره از ژورنالیسم، یکی از سیاره فیزیک و علم و دانش. در این حال هر دو از فعالان حقوق بشر با حقوق مدنی بارها با هر دو بودیم. زوج نازنین نگین راغ عزیز و دکتر علی نگیری، اجازه سلام بلند بالا داشته باشم به هر دو. نگین جان، علی عزیز، درود بر شما.
درود بر شما آقای میبودی عزیزم و بینندگان نازنین شما.
درود بر شما آقای میبودی، بینندگان گرامیتون، و سپاسگزارم از رضا کیهان نازنین که مدیریت فنی برنامه رو دارن.
علی جان همیشه با خانم‌ها شروع می‌کنم، ولی اجازه بدید این بار با شما شروع کنم، چون اتفاق مهم این نوبل فیزیکه. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم و بریم به سراغ مسائل روز و خبرها در ایران و از این قبیل. ما سراپا گوشیم.
بله، خواهش می‌کنم آقای میبودی. هفته گذشته برندگان جایزه نوبل همگی تعیین شدند، به غیر از اقتصاد که اون هم همین پریروز مشخص شد، و مطابق روال همیشگی بیشترین سهم دانشمندان آمریکایی داشتن، البته، یا آمریکایی تبار. به هر حال در نوبل فیزیک خبر خوب بود، خوب این بود که برای چهارمین بار یک زن فیزیکدان که اتفاقا از همین دانشکده فیزیک دانشگاه UCLA در شهر لس آنجلس هست. UCLA برای بینندگان گرامی که در ایران هستن، یکی از شعبه های دانشگاه های کالیفرنیا هست، یکی از قدیمی ترینشون هست و یکی از بزرگترین پردیسه های مجموعه دانشگاه های کالیفرنیا داره. بنابراین دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس در UCLA تا حالا چندین برنده جایزه نوبل داشته و خب امسال برنده جایزه نوبل فیزیک خانم اندرا گز از این دانشگاه بودن و همکارشون، و در واقع میشه گفت یک جوری هم راهنمای ایشون، آقای راینهارد گنزل. آقای راینهارد گنزل میشه از نام خانوادگیشون فهمید، ایشون اساسا آلمانی هستند ولی در دانشگاه برکلی که اون هم دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، در واقع یکی از شعبه های دیگر دانشگاه مجموعه دانشگاه کالیفرنیا هست، مشغول به تحقیقات بودن و این روزها که در سن بازنشستگی هستند، هم استاد بازنشسته دانشگاه کالیفرنیا در برکلی هستند و هم عضو مؤسسه بسیار معتبر ماکس پلانک در آلمان. این دو به طور مشترک نصف در واقع جایزه نوبل رو بردن که علت برنده شدنشون رو خدمتتون خواهم گفت. نصف دیگه یه جایزه رو، یعنی 50% جایزه رو به یک نفر دیگه دادن که شاید اگر این امکان وجود می داشت که ما استیون هاکینگ رو امروز در کنارمون داشتیم، شاید این شخص هم به طور مشترک با استیون هاکینگ برنده می شد، و اون هم آقای پروفسور راجر پنروز هست، استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد. پنروز جزء کمیته داوران رساله دکتری یا تز دکتری استیون هاکینگ بود در اون زمان و سخنرانی در دانشگاه کمبریج در مورد مفهوم سیاه‌چاله ها داشت که بسیار مورد توجه استیون هاکینگ جوان که در اون زمان در واقع دانشجوی دوره دکتری بود قرار گرفت. و جالب هست که این دو دوست و همکار باقی موندن بعد از اینکه استیون هاکینگ دکترای فیزیک خودش رو گرفت، و یک کار بسیار اساسی به طور مشترک با هم انجام دادن که این کار مشترک امروز در واقع از نظر کمیته اعطای جوایز نوبل مستحق گرفتن جایزه نوبل فیزیک شد. و اون هم این بود که این دو نشان دادن که اگر شما معادلات اینشتین رو استفاده بکنید، یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر اون این هست که شما نهایتاً به یک توده فشرده‌ای خواهید رسید در پایان عمر، فرض کنید ستاره‌ها، یا به حال به لحاظ ریاضی این امکان وجود داره که در جایی در فضا شما یک توده متراکمی داشته باشید، که بعدها البته جان ویلر آمریکایی اسم این نقاط در فضا رو گذاشت سیاه چاله. خصوصیاتشون چی بود؟ این بود که به علت شدت بسیار زیاد جاذبه گرانشی یا ثقلی، شما حتی امکان این که بتونه نور از سطح این اجرام فرار بکنه یا خارج بشه یا ساطع بشه یا گسیل بشه وجود نداره. برای همین هم این واژه سیاه‌چاله ها واژه مناسبیه، که چون سیاه‌چاله ها همونطور که میدونید زندان هایی بود که نور به انسان ها نمی رسید در اون زندان های مخوف، و از اونجا نوری هم خارج نمی شد. این کار بسیار مهمی بود. البته جالبه که بدون بعدن خود هاکینگ منتقد همین نظریه شد و گفت، چون راجر پنروز و هاکینگ نشون داده بودن که این در واقع آخرین مرحله تحولاتیه که میتونه در عالم بیفته و در کیهان شناسی، حالا جالبه که مدیر برنامه مونم فامیلش کیهان هست، در کیهان شناسی در واقع سیاه‌چاله ها آخرین فاز تحولی کیهان است. هاکینگ بعدن خودش منتقد نظریه خودش شد و گفت علت اینی که ما چنین نتیجه رو گرفتیم برای این بود که فیزیک کوانتومی غایب بود در این تحلیل ها، و اگر فیزیک کوانتومی رو که یکی دیگه از ستونهای علم مدرن در قرن بیستم هست رو بهش اضافه بکنیم، نتایج عجیبی میگیریم، و یکی از اون نتایج این هست که سیاه‌چاله ها ابدی نیستن، بنابراین اونها هم مرحله آخر دگرگونش و تحول در عالم و کیهان ما نخواهند. اما آن دو دیگر، یعنی آقای راینهارد گنزل و خانم اندریا گز، به علت اینکه اولین کسانی بودند که موجودیت فیزیکی این پیشبینی رو در پرتوهای فروسرخ یا مادون قرمز تونستن در کهکشان خودمون نشون بدن، مفتخر به این جایزه گرفتن این جایزه علمی شدن. برای همین در واقع اهمیت کارهای این دو نفر این بود که تونستن به طور تجربی نشون بدن که این سیاه‌چاله ها فقط یه سری موجودات ریاضی نیستن که محصول معادلات نسبیتی عام اینشتین باشن، بلکه به طور واقعی وجود دارن در مرکز کهکشان ما. فرض کنید یک ابر سیاه‌چاله ای هست که بیش از 4 میلیارد برابر جرم خورشید توده اونجا داره و در واقع موتور مرکزی کهکشان ماست. اتفاقا در زمان اعطای یا اعلام این جایزه، تنها برنده‌ای رو که ازش خواستن که اونجا بیاد و با زوم در واقع صحبت کنه راجع به سیاه‌چاله‌ها، همین خانم گز بود، خانم آندریا گز، به عنوان چهارمین زن فیزیکدانی که برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک شده بیاد صحبت کنه. آخرش یک خبرنگاری از ایشون سوال کرد که معمولا این سوال دیگه خیلی سوال روتینی شده، که این چه نفعی برای مردم روی زمین داره این کشف. خیلی شاید جواب من جواب ایشون رو خوشم نیامد، شاید به علت اینکه ایشون خواستن خیلی خیلی تخصصی جواب بدن، ولی واقعا جواب سوالش این است که اگر این سیاه‌چاله در مرکز عالم نبود، پاسخ ایشون این بود که این تحقیقات برای علوم پایه و ریاضیات مهمه، برای فیزیک مهمه، برای دیگر رشته‌های علوم پایه مهمه، ولی به باور من جواب سوالش این است که اگر چنین سیاه‌چاله‌ای در مرکز کهکشان ما نبود، اساساً ما کهکشانی نمی‌داشتیم، ستاره‌هایی در اون وجود نداشت که به دورش به چرخن و به همون ترتیب سامانه خورشیدی ما نمیتونست الان در مجموعه کهکشانی ما قرار بگیره و ما هر 250 میلیون سال یک بار 200 تا 250 میلیون سال یک بار به دور این سامانه مرکزی بچرخیم. بنابراین به خاطر وجود اون سیاه‌چاله است که سامانه ما وجود داره و به خاطر این سامانه خورشیدی و وجود خورشید هست که زمینی وجود داره و تونسته در خودش زندگی رو به وجود بیاره. بنابراین این کشف این اهمیت رو داشت که چرا ما در کهکشانمون وجود داریم. چون ببینید کهکشان یه جعبه بسته نیستش که فکر کنیم مثل زندانه. اگر ما این سیاه‌چاله رو نداشتیم، خورشید ما میتونست که از کهکشان ما مستقل بشه، اصلا ستاره ها میتونستن به صورت موجوداتی منزوی در کیهان شناور باشن و به هیچ وجه نمیتونستن حیاتی رو در اطراف خودشون شکل بدن. برای همین این یکی از زیبایی های وجود این. اما حرف آخرم این است که آقای راجر پنروز 4 سال پیش مهمان مرکز ما بودن. این آدم یک نابغه ای است که شاید کمتر در جامعه خارج از فیزیکدان ها باهاش آشنایی داشته باشن. عمق کارهایی که کرده بسیار فرض کنید بیشتر از استیون هاکینگ بوده. در ریاضیات کارهایی که کرده بی‌نظیر بوده. این روزها در همین سن بسیار علاقمند شده به علوم مغزی و علوم شناختی و کاربرد فیزیک و ریاضیات و فیزیک کوانتومی در مغز. هرچند من خیلی با نظریاتشون موافق نبودم در این زمینه و سر میز شامم با هم گفتگویی داشتیم. ایشون هم البته از منتقدان این نظریه ریسمان ها در فیزیک بودن. بسیار آدم متواضعی بود. گفتگوی کوتاهی هم در مورد فیلم استیون هاکینگ که در ایشون یک آقایی چند دقیقه نقش راجر پنروز انگلیسی رو بازی میکنه هم صحبت کردیم. خیلی خوشحال هستم که این بخت و اقبال رو داشتم که با ایشون 2 روز رو در مرکزمون سپری کنیم و از ایشون بسیار آموختم.
روز به روز تعداد بیشتری بانوی ایران، زن ایرانی در قلمرو فیزیک و حتی علوم فضایی دارن ظاهر میشن. ما اونا رو داریم میشناسیم. نشون میده چقدر فعال شدن خانم ها در این رشته ها. پیش از این رشته هایی نبود که خانم ها بهش علاقه نشون بدن. شاید مریم میرزاخانی نقش مهمی داشته نیست؟
100% مریم میرزاخانی نقش مهمی داشته. یادتون باشه هر کدوم از این زنانی که اتفاقا یه بحثی رو من کشتم که خوشحالم که دارن زنان به سهم خودشون میرسن. یه عده‌ای گفتن آیا واقعا این زنان شایستگی دریافت جایزه نوبل رو داشتن و این که تو میگی از اینها سالها جایزه نوبل دریافت شده حرف درستیه، یا اینکه میدونید به خاطر این جنبش فمینیستی که امروز در واقع ما از یک تفریطی داریم به یک افراط میریم در این تصمیم گیری مؤثر بوده. واقعیتش این است که آقای میبودی به نظر من این درسته که در علم و تکنولوژی بسیاری از جوایز از زنان دریغ شده، سهم زنان به خوبی شناخته نشده. من فکر می‌کنم تو هم در یک گفتگوی رادیویی این رو به شما گفتم، بازم میخوام این رو تکرار کنم. خوشبختانه تا الان آقای میبودی، تا امسال، سال بعد رو نمیدونم، تا امسال کمیته علمی جوایز نوبل از لحاظ علمی بسیار وسواس داشته و دقت کرده. یعنی میخوام اینجور بگم بسیاری از کسان، نه فقط زنان، بسیاری از کسانی بودن که شایسته و سزاوار دریافت جایزه نوبل بودن در رشته های علمی، ولی بنا به دلایل سیاسی، بنا به دلایل اجتماعی ازشون جایزه نوبل دریغ شده. خود اینشتین از سال 1905 تا 1922 به دلایل سیاسی به او جایزه نوبل فیزیک رو نمیدادن. آخر سر هم به یکی از موضوعات اصلی تحقیقاتی او جایزه نوبل فیزیک رو ندادن. شاید اینشتین جز معدود کسایی بود که میتونست به راحتی بین 3 تا 5 جایزه نوبل در فیزیک رو بگیره. میخوام اینجور بگم کسانی که جایزه نوبل رو فیزیک در فیزیک حداقل به خاطر رشته تخصصی خودم دارم میگم گرفتن، شما نمیتونید نام ببرید که سزاوار دریافت جایزه نوبل فیزیک نبوده. اما میتونید کسانی رو هم نام ببرید که قطعا اینها سزاوار دریافت جایزه نوبل فیزیک بودن و بنا به دلایلی بهشون ندادن. بنابراین اینکه خانم اندریا گز امسال دریافت موفق به دریافت این جایزه شدن قطعا از لحاظ علمی شایسته و سزاوار دریافت این جایزه بودند و هستند و من امیدوار بودم که زودتر از اینها بهشون میدادن. چندین زن دیگه هم هستن که میتونستن جایزه نوبل فیزیکو بگیرن که نگرفتن و طبیعتا کسانی مثل خانم اندریا گز، ماری کوری که سرآمد بود، اولین کس بود و تنها کسی هم است که در دو رشته شیمی و فیزیک جایزه نوبل گرفته، و مریم میرزاخانی ما راه رو برای زنان که به در کار علمی کار میکنن باز کرده. و البته من اینو میخوام بگم، اگر امیدوارم این روز هیچ وقت نیاد، ولی هیچ کدوم از این دانشمندان بزرگ برای دریافت جوایز نرفتن دنبال علم، برای این رفتن که حقیقت رو بفهمن و این بسیار اهمیت داره.
تشکر میکنم نگین عزیز. یک نهضتی تو ایران را افتاده توسط دانش آموزان و گویا خود معلمان اونها، اینه که میان کتاب های درسی صفحه اولش عکس خمینی است و رهبران جمهوری اسلامی، این رو پاره میکنن و مخصوصا تو خیابون ها میدازن زیر پا، گفته میشه هزارها برگ از صفحه اول کتاب های درسی رو میشه کف خیابون ها دید تو زباله دون ها. و این به نظرم یه اتفاق عجیبه، اونم در محیط های مدرسه. و بعد روی جلد کتاب های ریاضی خودشون عکس مریم میرزاخانی رو میچسبونن. جالبه، عکس های رهبران جمهوری اسلامی جدا میکنن و پاره میکنن.
از هر فرصتی میشه گفت مردم برای اعتراض استفاده میکنن. چرا؟ چون تمام راه ها رو برای اعتراض بستن. مردم رأی میدن، تقلب میشه، دوباره رأی میدن، چیزی تغییر نمیکنه، رأی نمیدن، چیزی تغییر نمیکنه، و چون هیچ روزنه‌ای پیدا نمیکنن میان سعی میکنن ابتکار به خرج بدن، جریان سازی بکنن و اعتراض خودشون رو به این شکل نشون بدن. خب این کندن صفحات اول کتاب ها از آنجایی آغاز شد که تصویر دختران محجبه از روی کتاب ها حذف شد. یعنی همون تصویر محجبه کودکان هم تحمل نشده بود روی کتاب های درسی. اما من میخوام اینجا از این فرصت استفاده کنم به چند اعتراض که اتفاق افتاد این مدت و خیلی جلب توجه کرد بپردازم. اول که آقای میبودی، من خیلی متاسفم که بچه هایی که باید این لحظه ها و این ساعت های زندگیشون رو صرف شادی، آموزش و لذت بردن از اون دنیای رنگین کودکی بکنن، مجبورن که با یک همچین مسائل غم انگیزی دست به گریبان باشن و مجبور باشن اینجوری بیان اعتراض خودشون رو نشون بدن. اما خب چاره ای نداریم، ما مجبوریم از این سیاه چاله بیرون بیایم تا به روشنی برسیم. یه اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که مردم در آرامگاه استاد شجریان زمانی که اعلام شد که صلوات بفرستید برای کسانی که میخوان اینجا سخنرانی کنن، مردم تشویق کردن صلوات نفرستادن. یا روی تابوت استاد شجریان پرچم جمهوری اسلامی نبود. ما پرچم جمهوری اسلامی رو دیدیم که به رسمیت نشناخته بودن خانواده شجریان. مطمئنن بسیار سخت بوده، تبعات زیادی براشون خواهد داشت، اما این کارو کردن و من به شخصه خیلی برای این حرکتشون ارزش قائلم. بچه ها که به مدرسه رفتن دارن اینجوری اعتراضشون رو نشون میدن با پاره کردن این عکس ها. خانواده ها هم از اونها حمایت کردن. اما غم انگیز اینجاست که فرصت برای این اعتراض ها انقدر کوتاهه. چرا کوتاهه؟ چون هر روز یه اتفاق جدید میفته و یک مصیبت جدید بر ما نازل میشه به خاطر بی تدبیری و بی مدیریتی، و ما مجبوریم شاهد این باشیم که این اعتراضات شکلش تغییر میکنه، روشش تغییر میکنه. یه خبر خیلی دردناکی داشتیم در رابطه با محمد 11 ساله، کودک بوشهری که به خاطر نداشتن گوشی هوشمند خودش رو دار زده. این خبر انقدر تکان دهنده هست که شما حتی اگر به جزئیات دردناکش توجه نکنید، خود خبر بسیار دردناک هست و من فکر میکنم ساعتها باید درباره این با متخصصان صحبت بشه، درباره کودکی که تصمیم به خودکشی گرفته، برای خودش عزاداری رو شروع کرده، از خانوادش خداحافظی کرده، حتی از مادرش خواسته که رنگینکی رو که خیلی دوست داشته مزهش رو براش درست کنه و براش آخرین لالایی رو بگه و بعد خودش رو دار زده. این خیلی غم‌انگیز آقای میبودی، ما با یه همچین پدیده‌ای در هیچ کشور دیگه‌ای در حال حاضر مواجه نیستیم. دست کم در یک ماه گذشته 6 پرونده داشتیم که رسانه‌ای شده از خودکشی کودکان. تعداد پسرها بیشتر بوده، علتش فقر بوده، تعداد دخترها کمتر بوده، علت اصلی اجبار به ازدواج و کودک همسری بوده که باز اون هم ریشه در فقر داره و البته سنت و بی فرهنگی حاکم که البته در این 41 سال بیشتر هم بهش دامن زده شده. اما این زنگ خطر فکر میکنم دیگه از زنگ خطر گذشته، ما دقیقا در یک بحرانی داریم غلط میزنیم که من فکر میکنم هر لحظه هم داره خبرها ترسناکتر میشه و به نظر میرسه که ما باید بیشتر از ذکر مصیبت یا صحبت درباره این حوادث ناگوار و یا حتی تحسین حرکت هایی که داره از طرف بچه ها خانواده ها میشه به فکر راه چاره ای باشیم تا واقعا یک نقطه پایانی باشه بر این اخبار تلخی که از ایران میرسه به گوش جهان.
با شماست. یعنی شرایط اضمحلال زوال همه رقم فراهمه بر ایران، هیچ روزنه‌ای در انتهای این دهلیز نیست، کسی امید بسته که وضع روزی بهتر میشه باید اونها رو سخت ناامید بکنه. هیچ جای امیدواری نیست. هر نیروی جای دولت موجود رو هم بگیره در آینده قادر نیست که چیزی رو عوض بکنه. واقعا باید جمهوری اسلامی یا خودش تسلیم بشه، کنار بکشه، یا اینکه ایرانی ها در چنین شرایطی در آستانه این در آستانه زوال بسیاری از منابع طبیعی و حیاتی مملکت و میهن ما کاری انجام بدن. یک نظرسنجی انجام داده یکی از لویس فاندیشن که مثلا خیلی های اهمیت رفته به سراغ مردمان جهان پرسته بزرگترین دغدغه‌تون چیه؟ غذا، آب، امنیت. یعنی دقیقا سه عنصری که ایرانی ها امروز روز در برابرش قرار گرفتن. بحران غذا، بحران آب، از همه بدتر بحران امنیت. بحران امنیت. این جمهوری اسلامی به جایی که قادر باشه امنیت رو در ایران تامین بکنه، خودش عملا تبدیل شده به موتور ایجاد ناامنی. نگاه بکنید کاری که با جوانها کردن به نام پروژه مبارزه با اراذل و غبار، شفت توی این محلات و خوشبختانه مردم اونا رو تحریم کردن، چه دشنام ها که به اونها دادن، به ماموران بسیجی و ماموران انتظامی، در نتیجه ناچار شدن که این بساط رو جمع بکنن، بساط عجیب و حیرت انگیزی که سابقه نداشته، دستگم به این دوران تعلق نداشته.
آقای میبودی یک نکته رو من همینجا اضافه کنم به صحبت شما. بسیاری آمدن اعتراض کردن به جمعیتی که وایساده و داره تماشا میکنه و فیلم برداری میکنه از اون ضرب و شتمی که این جوانان رو که به اسم اراذل و اوباش به خیابون آوردن. من دو نکته رو میخوام اینجا متذکر بشم. یکی این که این کار در شلوغترین ساعت روز و در یکی از شلوغترین خیابان‌های تهران اتفاق افتاده. شما تصور کنید دارید در یکی از خیابان‌ها در لس آنجلس قدم می‌زنید و به یک باره یک ماشین میاد اونجا وای میسه و شما با یک چنین صحنه‌ای مواجه میشید. بسیاری اصلا نمی‌دونن چه برخوردی باید بکنن و انقدر مردم از تبعات این حرکت‌ها می‌ترسن که ممکنه فقط به خبررسانی اکتفا بکنن. من اینو میخوام اینجا تذکر بدم در برش که اینجوری مردم رو قضاوت نکنیم. در انگلستان جیبرها رو دار میزدن، در همون لحظه‌ای که داشتن جیبرها رو دار میزدن جمعیت زیادی وایساده بود تماشا میکرد و بیشترین میزان سرقت دقیقا در همون زمان اتفاق میافتاد. بنابراین
متاسفانه وقت ما تمام شده، همیانه را گفتگو رو پی میگیرید، حتما برنامه رو پی میگیرید شما با آقای دکتر نیری و نگین راقه عزیز.